ساعت 9 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رزمایش سه جانبه آمریکا، کره جنوبی و ژاپن به رغم تهدیدهای کره شمالی آغاز شد. 42 نفر در عراق اعدام شدند. هیئت‌های نظارتی اروپا در مورد شفافیت انتخابات جمهوری آذربایجان اختلاف نظر دارند. سلام بر شما، من وحید پور استاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. رزمایش دریایی سه جانبه آمریکا، کره جنوبی و ژاپن روز پنجشنبه به رغم تهدیدهای کره شمالی آغاز شد. این مانور در آب‌های جنوب شبه جزیره کره برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این رزمایش دو روزه ناو هواپیمابر هسته‌ای جورج واشنگتن و کشتی‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده، هلیکوپترهای ضد زیردریایی و هواپیماهای مجهز به سیستم هشدار زودهنگام شرکت دارند. این مراسم سالانه در حالی برگزار می‌شود که کره شمالی آن را محکوم کرده و نیروهای خود را به حال آماده باش درآورده است. وزارت دادگستری عراق روز پنجشنبه اعلام کرد در دو روز گذشته 42 نفر در این کشور به جرم اقدامات تروریستی و قتل و برهم زدن امنیت کشور به دار آویخته شدند. در پی این اعدام‌ها دفتر سازمان ملل در عراق با انتشار بیانیه‌ای از دولت این کشور خواست اجرای مجازات اعدام را به حال تعلیق درآورد. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، عراق در سال 2011 پنجمین کشور جهان از نظر میزان اعدام‌ها پس از چین، ایران، عربستان سعودی و آمریکا بود. در سال جاری میلادی تا به حال 132 نفر در عراق اعدام شدند. هیئت پارلمان اتحادیه اروپا و مجمع پارلمانی شورای اروپا انتخابات ریاست جمهوری روز چهارشنبه آذربایجان را شفاف، عادلانه و آزاد خواندند، ولی سازمان امنیت و همکاری اروپا به این انتخابات ایراد گرفته و اعلام کرده است که در این انتخابات حقوق اولیه آزادی تجمع رعایت نشده، نقض حقوق بشر شده و جو انتخابات ناعادلانه بوده است. در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان که روز چهارشنبه برگزار شد، 1200 ناظر بین‌المللی حضور داشتند. کمیسیون انتخابات بر اساس شمارش اولیه آرا، الهام علیوف رئیس جمهور کنونی این کشور را با کسب بیش از 84% کل آرا رسما برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است. اما روز سه‌شنبه 35 تحلیلگر ارشد امنیتی آمریکا طی نامه‌ای به باراک اوباما از پیشبرد دیپلماسی در حل مسئله هسته‌ای ایران استقبال کردند. 35 دیپلمات و مقام پیشین آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در نامه خود نوشتند که گزینه دیپلماتیک گزینه صحیح در زمانی است که دولت ایران با ابتکاراتی تازه پیش آمده است. ابتکاراتی که بنابر این نامه به دلیل اقدامات پیشین رئیس جمهوری آمریکا محقق شده است. امضاهای این نامه توسط پروژه ایران از زیرمجموعه‌های بنیاد جامعه مدنی که مقر آن در نیویورک است گردآوری شده. آنا کاویانی گفتگویی داشته با ویلیام لوئرز، مدیر پروژه ایران که خود از امضا کنندگان این نامه است. آقای لوئرز که پیشتر سفیر آمریکا در ونزوئلا و چکسلواکی سابق بوده است، ابتدا از دلایل نوشتن چنین نامه‌ای می‌گوید.
نگرانی اصلی ما امضا کنندگان این نامه آن بود که آمریکا چه از نظر روانی و چه از لحاظ سیاسی آماده فرصتی که اکنون برای گفتگو با ایران به دست آمده نیست. دشمنی بین دو کشور بسیار طولانی مدت پابرجا بوده و حال فرصتی به دست آمده تا مسیر را تغییر داد و راه حلی برای این موضوع هسته‌ای پیدا کرد که سیاستمداران آمریکایی را سالهاست درگیر خود کرده. و به نظرم این مهم است که یک گروه از سیاستمداران و دیپلمات‌های ارشد این کشور جمع شوند و بگویند که این زمان مذاکره است و مذاکره کار درستی است.
پشتیبانی که شما از این فرصت تازه کرده اید در مقابل نظر گروهی از قانونگذاران آمریکایی قرار میگیره که میگن نباید به دولت جدید ایران اعتماد کرد و باید فشار بر ایران رو افزایش داد. شما چه واکنشی به این گونه نظرها دارید؟
گروه ما با بسیاری از این قانونگذاران دیدار می کند. قانونگذارانی که هم از جناح جمهوری خواه و هم از حزب دموکرات هستند و خواستار افزایش تحریم ها بر ایران هستند. آن هم در زمانی که رئیس جمهور آمریکا می خواهد این مشکل را به نحوی حل کند. این نامه و برخی دیگر از اقدامات نمی تواند در کوتاه مدت به تغییر نظر این گونه قانونگذاران و سناتورها بیانجامد. به نظرم آنچه که می تواند به تغییر رویکرد این افراد منجر شود، آغازی موفق و در پی آن نتیجه مثبت در گفتگوهای آتی هسته‌ای خواهد بود.
شما در پروژه ایران تلاش کردید در طول این سالها راه‌هایی برای برقراری ارتباط با ایران و حل مسئله هسته‌ای پیدا بکنید. در روزهای پیش رو ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای دور تازه مذاکرات در ژنو گرد هم میان. اگه بتونید به آمریکا پیشنهادی بدید که چگونه میتونه این مذاکرات رو بهتر به پیش ببره چه خواهد بود؟
تلاش پروژه ایران در حدود 12 سالی که از فعالیتش می‌گذرد این بوده که آغاز یک گفتگوی رسمی بین ایران و آمریکا را درباره مسائل مختلف از جمله موضوع هسته‌ای ترغیب کند. در نتیجه می‌توان گفت که یکی از اهداف اصلی ما به نتیجه رسیده است. موضوع دوم هم این که ما پیشنهاد رسمی به دولت آمریکا یا دولت ایران نمی‌دهیم، چرا که مقام رسمی نیستیم. به هر حال کسانی را می‌بینیم و صحبت می‌کنیم.
بله، من هم منظورم این بود که اگر از منظر یک تحلیلگر و ناظر بخواید پیشنهاد بدید چه خواهد بود؟
به عنوان یک نظر باید بگویم که بنابر صحبت‌های غیر رسمی که داشتم، مهمترین موضوعی که بر روی آن تاکید کردم این بود که بدون داشتن برنامه‌ای جدی برای کاهش سریع تحریم‌ها، خصوصاً تحریم‌هایی که متوجه بانک‌های ایرانی می‌شود، طرح‌ها و پیشنهادهای مثبتی که از سوی طرف ایرانی به گوش می‌رسد، قابلیت دستیابی نخواهد داشت. اگر ایران آماده است تا پیشنهادات جدی درباره برنامه هسته‌ای‌اش داشته باشد، از جمله نظارت بین‌المللی بر آن، ما بدون کاهش تحریم‌ها به نتیجه نمی‌رسیم. ایران گفته که آماده است که در مسیری تازه در روابط با آمریکا قدم بردارد و انتظار دارد که آمریکا هم با اقداماتی سازنده نشان دهد که برای چنین مسیری آماده است. من نگرانم که ما آماده اقدام در این راستا نباشیم.
یعنی شما امیدوار نیستید که لغو برخی از تحریم‌ها در آینده نزدیک در دستور کار باشه؟
فکر می‌کنم که احتمال پیشنهاد رفع برخی از تحریم‌ها وجود خواهد داشت. احساسم این است که دولت ایران معتقد است که رفع تحریم‌های بانکی یا حداقل برخی از آنها می‌تواند قدمی مثبت و به پیش از سوی آمریکا باشد. چنین اقدامی می‌تواند بازتاب پیشنهاداتی باشد که آنها درباره برنامه هسته‌ایشان ارائه دادند.
به عنوان سوال آخر، به نظرتون چرا پیشبرد دیپلماسی بین ایران و آمریکا مهمه؟
آمریکا ایران را نمی‌شناسد و بسیاری از مذاکره کنندگان ایرانی ما را خوب می‌شناسند. اما نشستن با هم و مشاهده امکان استفاده از راه‌های معقول برای خروج از این وضعیت اهمیت دارد. صادقانه بگویم نگرانی اصلی من است که از سوی آمریکا ما آماده نباشیم تا قدم‌های اساسی را در زمان لازم برداریم و اگر آمریکا آماده پاسخگویی و اقدام سریع نباشد، از سوی ایران یک بی‌صبری و بی‌اعتمادی به وجود می‌آید. برای اینکه هر دو طرف این موضوع را به رسمیت بشناسند که تغییر زمانی طولانی لازم دارد، محتاج صبوری از هر دو سو هستیم. از یک طرف صبوری و از طرف دیگر افزایش اطلاعات درباره خواسته های دیگری در این برهه زمانی بسیار ضروری است.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با ویلیام لوئرز، مدیر پروژه ایران و سفیر سابق آمریکا در کشور ونزوئلا و چکسلواکی. اما سخن گفتن درباره آنچه که موج جدید سرطان در ایران خوانده میشه به مجلس هم رسیده. موجی کشنده که نمایندگان مجلس میگویند علت اصلی آن آلودگی است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسم‌فر.
عضو فراکسیون محیط زیست مجلس ایران میگوید موج جدید سرطان در کشور ناشی از آلودگی هواست. هر سال با نزدیک شدن به فصل زمستان، تهران و برخی شهرهای بزرگ ایران به وضعیتی دچار می‌شوند که نفس را باید در سینه حبس کرد. وارونگی هوا در این روزها شدت آلودگی بسیار بیش از حد استاندارد است و به وضعیت خطر می‌رسد. گذشته از کیفیت خودروهای مورد مصرف در ایران که از استانداردهای حد مجاز آلایندگی جهانی برخوردار نیستند، بخشی از بنزینی که در ایران مصرف می‌شود هم غیر استاندارد است. ترکیب این دو وضعیت باعث تشدید آلودگی ها می شود. بیماری ها افزایش می یابند و کودکان و افراد مسن باید در خانه بمانند. شرایطی که امسال زودتر از همیشه دست کم تهران را در میان دیگر شهرهای آلوده ایران دستخوش تیرگی و نفس تنگی کرده است. کمال‌الدین پیرمؤذن از اعضای فراکسیون محیط زیست تأکید می کند که آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در ایران بسیار قابل توجه است. او پیش از این در خرداد ماه گذشته میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا فقط در تهران را بیش از 5000 نفر اعلام کرده بود. مسئول مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خبر می‌دهد که میزان مصرف همین بنزین بی‌کیفیت در باک خودروهای غیر استاندارد از نظر حد مجاز آلایندگی ایران در 200 روز ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته‌اش 1 میلیارد لیتر افزایش داشته است. مصطفی کشکولی گفته است مصرف بنزین در این دوره زمانی 69 میلیون لیتر در روز بوده که نسبت به سال گذشته 7.5% رشد مصرف نشان می‌دهد. ایران برای افزایش بنزین استاندارد یورو 4 در کشور قرار بود که از 6 پالایشگاه 2 پالایشگاهش را به این امر اختصاص دهد، کاری که به رغم ناکافی بودن از نظر کارشناسان محیط زیست تا کنون انجام نشده است. در حالی که دولت محمود احمدی نژاد با تبلیغات بسیار اعلام کرده بود که بر اثر تدابیر دولت‌های نهم و دهم نه تنها بنزین دیگر به کشور وارد نمی‌شود بلکه بخشی از تولید داخل را هم برای اولین بار صادر می‌کند، بیژن نامدار زنگنه وزیر دولت 11 می‌گوید ایران هرگز واردات بنزین را متوقف نکرده و بنزین وارداتیش را با اضافه کردن اوکتان به نام بنزین داخلی روانه بازار می‌کرده است.
اینجا رادیو فرداست.
و ما آکادمی نوبل سوئد آلیس مونرو نویسنده داستان‌های کوتاه را به عنوان برنده جایزه نوبل ادبی معرفی کرد. خانم مونرو که 82 سال دارد پیش از این نیز بارها کاندید دریافت جایزه نوبل شده بود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شیرین فامیلی.
آلیس مونرو نویسنده کانادایی و خالق داستان‌های کوتاه روز پنجشنبه از سوی پیتر انگلاند مدیر کل آکادمی نوبل در استکهلم به عنوان قهرمان داستان‌های کوتاه معاصر برنده امسال جایزه ادبی نوبل اعلام شد.
The Nobel Prize in Literature for 2013 is awarded to Canadian author Alice Munro. Master of the contemporary short story.
آلیس مونرو که 82 سال دارد تا کنون بیش از 10 مجموعه داستان‌های کوتاه منتشر کرده است و گفته می‌شود که دارای بهترین نثر داستانی در ادبیات مدرن آمریکای شمالی است. پیتر انگلاند مدیر کل آکادمی نوبل هنگام اعلام نام او به عنوان برنده گفت:
I think no one has better deconstructed the central modern myth of romantic love.
هیچ کس بهتر از او نتوانسته عشق‌های افسانه‌ای و همچنین احساسات انسان‌های مختلف نسبت به عشق را به تصویر بکشد.
از نگاه منتقدان، آلیس مونرو در زمینه توصیف احساسات و عواطف انسانی به ویژه زنان نویسنده بسیار توانمند است. او در 10 ژوئیه سال 1931 در ایالت اونتاریوی کانادا متولد شد و تا کنون جوایز ادبی بسیاری را دریافت کرده است. آلیس مونرو گفته بود که قصد دارد به نوشتن پایان دهد، اما به نظر می‌رسد با اهدای جایزه ادبی نوبل به او تصمیم گیری در این باره برای او سخت‌تر خواهد شد. از آلیس مونرو تا کنون در ایران مجموعه داستان فرار، رویای مادرم، دستمایه‌ها و دورنمای کاسل راک منتشر شده است. مراسم دریافت جایزه ادبی نوبل که مبلغی معادل 900 هزار یورو در تاریخ 10 ماه دسامبر برگزار می شود. از سال 1901 تا کنون 110 جایزه ادبی نوبل به نویسندگانی از کشورهای مختلف جهان اهدا شده است. از جمله این نویسندگان می توان از هرتا مولر، اورهان پاموک، هارولد پینتر و اوکتاویا پاز نام برد.
آکادمی نوبل سوئد آلیس مونرو نویسنده داستان‌های کوتاه را به عنوان برنده جایزه نوبل ادبی معرفی کرد. گزارش شیرین فامیلی رو میشنوید و به لحظات پایانی بخش خبری میرسیم. اگر تمایل دارید با رادیو فردا تماس بگیرید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه، میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید 2042-02-2112-2112. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
گرامی هم و هم اهل گرام و گرامافو
جون 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 منی
چه خوش ادایی.
برگردیم به اون سالهای شیرین 34 با
شنیدن ترانه‌های قدیمی ایرانی صفایی بکنیم و
به پای فرداهنگ و مسابقه گراموفونش بیشتر بدونیم.
بر مبنای اطلاعات
خواننده شدنش هم جالبه،
ولی برخلاف تصور
سالهای 42 و 43
خیلی از جوانای این نسل نمیدونستن اصلا اینه که
نقطه آغاز این هنرمند
در ابتدای خیابون جاله بود.
اصلا عزیزان به خاطر دارن
با اکراه به موسیقی پاپ نگاه میکردن.
هر هفته یک ترانه با آقا گرامی و گرامافون در فرداهنگ پنجشنبه شبها.
روزای خوبی پیش رومه، همونطوری که آرزومه، میخوام پر از انرژی باشم هر روز صبحای فکر نو از خواب باشم. چرا که نه، زندگی مال ما، چرا که نه، برو جلو که شانس دنبال ما، چرا که نه، زندگی مال ما، ته فنجون دیدم که شانس روی فال ما.
به مدد اوز کریم پیچ و خم زندگی رو از بریم، بس ایش موقع نمیگیم تر کریم، اگه مشکلات از جنس فولاده واسه خم کردنش همه آهنگریم. بگذریم اگه چیز دیگه میبینی توی زاویه دید نراف داری، بده فکر تو بکنی صاف کاری، تو ببینیم چیه تو مشکلت که نشسته اخ رو ابروهای خوشگله، تو طرز فکر شده دوچاره یه نه چیه شل پیچ زندگی، پشو بگی خود دوچارو به دست چون سه دادی ایرونی یعنی یه چاه نه، به قول ندامون چرا که نه،
چرا که نه، زندگی مال ما، چرا که نه، برو جلو که شانس دنبال ما، چرا که نه، زندگی مال ما، ته فنجون دیدم که شانس روی فال ما.
چرا که نه.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 2.
Oh.
شنونده ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر مهرماه رادیو فردا بودید. زاده مهر نام این ترانه است با صدای کوروش یغمایی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر مهرماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا پیام تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
ساعت 9:30 شب به وقت ایران، این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست و من هم وحید پوراستاد هستم. نخست وزیر لیبی که بامداد پنجشنبه توسط افراد مسلح دستگیر شده بود پس از ساعتی آزاد شد. جایزه ساخاروف سال 2013 برای آزادی اندیشه به ملاله یوسفزئی دختر 16 ساله پاکستانی تعلق گرفت. سازمان مجاهدین خلق میگوید ایران برای پنهان کردن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در حال انتقال یک مرکز تحقیقات هسته‌ای به نقطه‌ای دیگر است. نتایج رسمی شمارش 80% آرای انتخابات جمهوری آذربایجان نشان می‌دهد الهام علیوف رئیس جمهور کنونی بیش از 48% آرا را به دست آورده است. در حالی که هیئت‌های نظارت پارلمان اروپا انتخابات جمهوری آذربایجان را شفاف و آزاد اعلام کردند، سازمان امنیت و همکاری اروپا این انتخابات را مخدوش دانسته است. وزارت دادگستری عراق روز پنجشنبه اعلام کرد در 2 روز گذشته 42 نفر در این کشور به جرم اقدامات تروریستی و برهم زدن امنیت کشور به دار آویخته شدند. وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد ارسال بخشی از کمک‌های نظامی و مالی این کشور به ارتش مصر، از جمله تحویل بالگردهای آپاچی، موشک‌های هارپون و قطعات تانک را متوقف کرده است. رزمایش سه‌جانبه آمریکا، کره جنوبی و ژاپن به رغم تهدیدهای کره شمالی روز پنجشنبه در آب‌های جنوب کره آغاز شد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
راه و فردا رو دریا که تو راه تو دستات خورشید و ماه ما که رفتیم از گذشته خدایم نگاه به ما کنه
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا. Hello.
Is it me you're looking for?
نگو غم نگو تنهایی نگو غم نشستم
Know that the streets are the swords of a soldier
تو که چشمات خیلی قشنگه رنگ چشمات خیلی عجیبه
می آهسته تر زیبا
من
از تلفیق احساس و آواز
تا تپش پر امید قلب ها
با عاشقانه های رادیو فردا
Strumming my pain with his fingers Singing my life with his words Killing me softly with his song Killing me softly with his song Telling my whole life with his words Killing me softly
I heard he sang a good song I heard he had a style And so I came to see him And listen for a while And there he was, this young Stranger to my eyes Strumming my pain with his fingers Singing my life with his words Killing me softly with this song Killing me softly with this song Telling my whole life with his words
Softly
شنونده رادیو فردا هستید.
میدونستم تموم میشه، میدونستم که بیرحمی، میدونستم که حسم رو مثل حرفام نمیفهمی. چقدر گفتم که احساسم فقط از روی عادت نیست، به جز تو دستای هستم تو دسته هیچی راحت نیست. مهم نیست حال من بی تو، مهم نیست چی سرم میاد، مهم اینه که میفهمم دلت تنهاییمو میخواد. مهم نیست حال من بی تو، مهم نیست چی سرم میاد، مهم اینه که میفهمم دلت تنهاییمو میخواد. دلگیرم ببین مثل خودت خستم، نمیمونم منم میرم. کجا دنبال خوشبختی داری؟ این روزا میگردی که خوشبختی کنارت بود، تو چشماتو وانه میکردی، تو چشماتو وانه میکردی. مهم نیست حال من بی تو، مهم نیست چی سرم میاد، مهم اینه که میفهمم دلت تنهاییمو میخواد. مهم نیست حال من بی تو، مهم نیست چی سرم میاد، مهم اینه که میفهمم دلت تنهاییمو میخواد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
نگو با من حکایت
شکایت گل و سبزه دیروز، نگو با من شکایت دل از قصه امروز، نگو با من که مثل خشکی یک شاخ شکستی که تو از دنیا بریدی، حالا یه گوش نشستی. شکسته ها شکست بگذر، نذار که بشکنی امروز، گذشته ها گذشت بگذر، گذشته هر چی بود دیروز، گذشته هر چی بود دیروز. شهرش بازم صدا کن، بخون با خوندنت شهر رو تو پر کن، همه بی خبرها رو تو خبر کن، بگو که زندگی همین دو روزه، نذار بیشتر از این دلت بسوزه. شکسته ها شکست بگذر، نذار که بشکنی امروز، گذشته ها گذشت بگذر، گذشته هر چی بود دیروز، گذشته هر چی بود دیروز. شکسته ها شکست بگذر، نذار که بشکنی امروز، گذشته ها گذشت بگذر، گذشته هر چی بود دیروز، گذشته هر چی بود دیروز. گل و سبزه دیروز، نگو با من شکایت دل از قصه امروز، نگو با من که مثل خشکی یک شاخ شکستی که تو از دنیا بریدی، حالا یه گوشه نشستی. شکسته ها شکست بگذر، نذار که بشکنی امروز، گذشته ها گذشت بگذر، گذشته هر چی بود دیروز، گذشته هر چی بود دیروز. شهرش بازم صدا کن، بخون با خوندنت شهر رو تو پر کن، همه بی خبرها رو تو خبر کن، بگو که زندگی همین دو روزه، نذار بیشتر از این دلت بسوزه. شکسته ها شکست بگذر، نذار که بشکنی امروز، گذشته ها گذشت بگذر، گذشته هر چی بود دیروز، گذشته هر چی بود. شکسته ها شکست بگذر، نذار که بشکنی امروز، گذشته ها گذشت بگذر، گذشته هر چی بود دیروز، گذشته هر چی بود دیروز. شکسته ها شکست بگذر، نذار که بشکنی امروز، گذشته ها گذشت بگذر، گذشته هر چی بود دیروز، گذشته هر چی بود دیروز. شکسته ها شکست بگذر، نذار که بشکنی.
24 ساعت،
7 روز،
7 شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها.
رادیو فردا همیشه با شماست.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 4،
موسیقی
شنونده ترانه شماره 4 از مجموع ترانه های برتر مهر ماه رادیو فردا بودید. تنها تو میمانی نام این ترانه است با صدای پرناز پرتوی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر مهر ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا پیام تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
نمونی با من که با تو موندم، اگه همه گفتم بعدی با تو چه خوب بود،